آره نامی دارن همش از تلفیق اسم. مرسی خانم واپیران اینو به من رسوندی. نوشته که روز اسم پدر اسمم و پدر بزرگم گذاشته انور که نور ازم بباره. سبزه تیره هم شده پوستم آخه. خب خیلی خب سیروس بزه یکی دو تا ببینیم. نوشته پیمان جا من فامیلیم عطامنشه، مادرم اسم من گذاشته عطامنش. خیلی باحاله تو واقعا. عطا رو من خیلی دوست دارم، امیر عطا، اصلا کلا اسم عطا خیلی قشنگه خدایش. و اینکه مامانم میگه بذار عاطفه، بابام میگه بذار فاطمه. بابام میره شناسنامه میگیره به اسم فاطمه، مامانم لج میکنه از بچگی صدا میکنه عاطفه. این از همون اول جنگ شروع شده بین پدر و مادر. خیلی خب ما دوباره میایم سراغ اسامی شما، بریم سراغ اشغولانسی. یه ذره قطع کن. بله یه نگاه از روی عشق به عشقاتون بندازین، یا اینکه اگر عشقاتون کنارتون نیستن همین الان بیدلیل یه دونه قلب براشون ارسال بکنین یا بهشون فکر بکنین. آماده این؟ بریم.
خنده ها تارامشه، رنگ صدات نوازشه، چی بین ماست که بین من و عشق قد یا هم فاصله ای نیست. هر اتفاقی رخ بده بازم بین من و تو هیچ گله ای نیست. چشمای تو تعریفی است، زیبایی بی حد و مرز، زیبایی تو فرصت نمیده نگاه من جز تو رو ببینه. هر جایی باشم هر جا که باشی عوض نمیشم حالم همین.
علی زند وکیلی و شاگردش.
چه دنیا خیلی بیرانه، رو قلب هر دیوونش یه زخمه. ای کاش ترس جدایی با ما نبود، حال مارونی که عاشقه میفهمه.
تو خنده ها تارامشه، رنگ صدات نوازشه، چی بین ماست که بین من و عشق قده ی آهم فاصله ای نیست. هر اتفاقی رخ بده بازم بین من و تو هیچ گله ای نیست. چشمای تو تعریفی است، زیبایی بی حد و مرز، زیبایی تو فرصت نمیده نگاه من جز تو رو ببینه. هر جایی باشم هر جا که باشی عوض نمیشم حالم همینه. میدونم که دنیا خیلی بیرحمه، رو قلب هر دیوونه ایش زخمه. ای کاش ترس جدایی با ما نبود، حال ما رو اونی که عاشقه میفهمه. زیبایی تو تنها ترم کرد، تنهاییم ماه رها ترم کرد، تا به غمم پا بندم تو گریه ها میخندم. میدونم که دنیا خیلی بیرهه، رو قلب هر دیوونه ایش یه زخمه، ای کاش هست جایی بارا نبود، حال ما رو میکرد عاشقه میفهمه.
خب عجیب بود این کار رو دادم بیرون، گام ها چرا تفاوت داشت با هم دیگه. خیلی خب بریم به سراغ مهمان تلفنی. آقا یه زمانی قدیما میگفتن که واسه دختر فلانی خواستگار اومده. جدی؟ آره استخدامه. نه بابا، آره استخدام دولته. خب حالا بعد میگفتن که مثلا باید ببینم از تاریخ استخدامه چون مهر استخدامش خوش شده باشه و از این قصه ها. بعد یه ذره گذشت اوضاع بازار ذره خوب شد، بازاریایی که مثلا درس هم نخونده بودن استخدام نبودن و از اوضاعشون خوب شد، یارو مثلا بنز زیر پاش نمیدونم اینا، همه گفتن که بابا استخدامی چیه، حقوق بگیره دولت بشیم چیه، ولش کن بریم تو کار بازار، ولش کن من بچه‌مو میخوام بفرستم بازار. بعد دوباره گذشت اوضاع بازار یه ذره به هم ریخته شد، قیمتا بالا پایین و از این قصه ها. بعد الان همه میگن ببین آدم باید یه باریکه داشته باشه، آدم باید یه حقوقی داشته باشه. باز دوباره برگشتن خیریا به همون حالت به تنظیمات کارخانه در قدیم. اینا همه رو گفتم که با آقای دکتر حسین رحمانیان صحبت بکنم، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور. سلام علیکم آقای دکتر، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای طالبی، مجری توانمند و پر انرژی رادیو جوان، که هر روز صبح هم مشتری شما هستیم. عزیز شما رو میشنویم و همه شنوندگان آزمین رادیو جوان.
لطف شما استاد، خیلی سپاسگزارم از شما. آقا در مورد نحوه استخدام در دولت، در دستگاه‌های دولتی می‌خوایم از شما بپرسیم، چون خیلی‌ها دیگه بیخیال بازار شدن، از بس نوسان داره و همه و خیلی‌ها خوردن زمین تو بازار، می‌خوام بیان به سمت دولت، با دولت کار کنن. در مورد نحوه استخدام می‌گین شما؟
بله. ضمن تشکر از مقدمه‌ای که شما فرمودید، خب بحث اشتغال و معیشت دغدغه اولیه همه ماست.
بله.
اما خب محدودیت های دولت ها هم میدونیم، نه فقط بله. در کشور ما، در همه کشورها به هر حال بحث محدودیت منابع یک واقعیتی است که همه باش مواجه هستن.
بله.
طبق قانونی که در واقع حالا ما قوانین استخدام کشوری، در واقع اولین قانون استخدام کشوری سال 1301 در کشور ما در واقع تدوین شده، یه اصلاحاتی هم سال 45 داشته بود تا سال 1381 استارت تدوین یک قانون جامع به عنوان سند نظام اداری در واقع به تصویب مطرح شد، فعالیت ها آغاز شد. 5 سال بعد یعنی سال 86 این قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل 15 فصل و 128 ماده است در مجلس تصویب و ابلاغ شد. بنابراین مهمترین سند نظام اداری ما الان میشه قانون مدیریت خدمات کشوری. بر اساس این قانون هیچ دستگاهی در واقع از جمله دستگاه‌های اجرایی که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، به هر حال شرکت‌ها، شرکت مثل شرکت نفت، پست، بانک‌ها، بدون اجرای آزمون نمیتونن نیروی رو استخدام کنن. یعنی حتماً و حتماً راه ورود به دولت آزمون هست، باید شرکت کنن در آزمون استخدامی و خود ما هم به همین صورت جذب شدیم. یعنی تا این آزمون نباشه به این صورت در واقع اتفاق نمیفته. ضمن این که حالا ما در فرهنگ کشورمون هم باید بریم به سمت این که فرهنگ سازی کنیم، فکر نکنیم همه چیز دولت، البته وظیفه بستر‌سازی داره، وظیفه حمایت از تولید داره، حمایت از کارآفرینی داره، بستر مناسبی رو ایجاد کنه که بحث اشتغال رونق بگیره در کشور.
درسته.
اما اینکه همه در خود دولت و در نهادهای دولتی استخدام بشن خب قطعا برای همه ممکن نیست و به همین دلیل هم قانونگذار آزمون رو به عنوان یک مسیر متقن و قانونی پیشبینی کرده.
بعد ما هر سال استخدام داریم دیگه، نه؟ هر سال همه دستگاه ها استخدام میکنن؟
بله جناب طالبی، تقریبا همینطوره. ببین ما امسال مرداد ما در واقع تقریبا قریب به 104,500 استخدام داشتیم، تهنیه استخدامی داشتیم، 72,000 تاش مربوط به آموزش پرورش بود، 27,000 تاش مربوط به بهداشت و درمان بود و 3,500 تا هم سایر دستگاه. این که من این دوتا وزارت خونه هم به عنوان پیشانی کار عرض کردم خدمتون، خودتون مستحضرید که به هر حال یک سری امور حاکمیتی است و در قانون اساسی ما برای ایفای حقوق مردم حالا مسائلی مثلا حفظ تمامیت ارضی، امور دفاعی، محیط زیست، بهداشت، آموزش عمومی یا سیاست گذاری در بحث روابط خارجی، اینا امور حاکمیتی است و ما در اموری که باید به مردم خدمت کنیم از جمله آموزش و بهداشت، اینها در واقع پروپیمان ترین حوزه هایی است که ما باش مواجه هستیم و باید نیاز دستگاه ها رو تامین کنیم. امسال هم همونطور که خدمتون عرض کردم این سهمیه ها اختصاص پیدا کرد. بانک مرکزی هم آزمونی رو برگزار کرد تقریبا یک ماه پیش، نتایجش هم اعلام شد. حالا البته قوه قضاییه زیر نظر دولت نیست، به نوعی مستقله، ولی خب اونا هم 6,000 نفر نیرو به صورت پیمانی دارن جذب میکنن. یعنی این روال هر سال همونطور که گفتید هست. بله. ولی کاهشیه آقای طالبی، کاهشیه، برای اینکه باید بریم بحث بودجه و بالاخره چابکسازی دولت و مسائل مختلف دیگری رو که در دستور کار دولت قرار داره به تدریج بهش وفادار بمانیم.
یه زمانی قدیما که اینجوری سیستمی نبود و آزمونی نبود، خب واقعا حالا بیرو درواسی دیگه، خیلی ها مثلا اگه توی یه جای آشنا داشتن استخدام می شده.
درود بر شما.
درسته؟ آره. و الان دیگه این شکلی نیست.
بله، اصلا با تدبیر در واقع مقام عالی سازمان معاون محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر رفیق‌زاده یک تغییری هم به خاطر همین دغدغه حضرت عالی و تأکیداتی که رئیس جمهور محترم دارن، دیدید آقای پزشکیان بحث عدالت رو خیلی بهش میگه، عدالت آموزشی، عدالت اداری، عدالت، کلمه عدالت، بحث عادلانه بودن استخدام ها، خب یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور محترم اون هست. آقای رفیق‌زاده هم گفتگویی که دو هفته پیش با حضرت عالی داشتن، البته راجع به فوریت های اداری بود، ولی ایشون به هر حال یکی از کارهایی که کرده، قبلا مثلا سهم مصاحبه 60% بود، خب این باعث میشه ممکنه یه جاهایی بالاخره سلیقه ها دخالت پیدا کنه، اما الان 60% رسیده به 70% آزمون تطبیق و اختصاصی و تخصصی و 30% شده مصاحبه. یعنی اون دخالت سلیقه ها کم شده که خدای نکرده حقی از کسی
عالی اینجوری نده. یعنی خیال مردم راحت، این که مثلا بعضی از مادرها بشینن بگن ما هیچکیو نداشتیم و نمیدونم بچهای ما طفلک هیچکیو نداشت استخدام نشد، دیگه این دغدغه تموم شده. یعنی تو آزمون اگر سربلند بشود 70% مسیر رفته جلو.
بله متاسفانه. خب یه سری حرفا در افواه عمومی میفته و هممون از همون کودکی، اصلا شما هم قبل از اینکه تشریف بیارید رادیو هی حتما میشنیدید تو خانواده آقا باید پارتی داشته باشی، آقا باید یکی حمایتت کنه.
ما همین الانش هم داریم میشنویم که آقا کی پارتیت بوده اومده حالا.
دقیقا همینه. ولی خب قطعا اینکه الان آقای طالبی به خاطر مجریه بالاخره برند رادیو جوانه، به خاطر توانمندی های خودشه، به خاطر خواسته مردمه. یا هر من به نظرم هر کسی آقای طالبی شایستگی خودش رو در واقع
بکنه.
چون من کسبت معلمی هم دارم و تدریس، همیشه به دانش آموزا و دانشجوها اینو میگفتم، هی دغدغه اینو داشتن، گفتم آقا شما تلاش خودتون رو بکنید، فرموده قرآن کریم و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خداوند خودش راه رو به شما نشون میده و حمایت خواهد کرد.
آقا همون جوری که قدیم میگن جنس خوب رو زمین نمیمونه، نیروی خوبم به بیکار نمیمونه، نیروی توانمند.
دقیقاً. پس ما باید انرژی منفی ها رو دور کنیم.
بله.
رادیو جوان هم همیشه واقعا پر انرژی، خیلی خوب انگیزه میده. اول صبح به ویژه برنامه جوان ایرانی سلام.
سلامت باشی.
خیلی ها من دیدم توی خودروها برنامه شما رو گوش میدن. بله، به خاطر همین بحث امید بخشی و انرژی. ما باید فاز مثبت داشته باشیم و مطمئن باشیم که قطعا اون دادار هستی و کاردار هستی حواسش به ما هست. ما زحمتمون رو بکشیم، حتی من قطعا بهش میره.
درسته. یه سوالم در پایان بپرسم، چون الان کلی پیامک در موردش اومده، همیشه هم ما داریم. آیا بس. تبدیل وضعیت ها هم با آزمون امکان پذیره؟
نه خیر. تبدیل وضعیت، ببینید ما الان یک سامانه ای رو داریم به نام پاکنا، اطلاعاتی رو جمع آوری کردیم راجع به نیروها. چون ببینید یکی از الان مسائلی که ما داریم در نظام اداریمون که باز هم جزء دغدغه‌های رئیس جمهور محترم هست، این تعدد و تنوع استخدام هاست. نیروی شرکتی، نیروی نمیدونم
پیمانی،
نیروی نمیدونم قرارداد کار معین. بله. خیلی جا هم خب خیلی دستگاه البته رعایت میکنن، سعی میکنن یه عدالتی بین اینا باشه، اما دیدیم بعضی وقتا اخباری هم میرسه که آقا مثلا بر فرض مثال دارم میگم، مثلا شب چله دارن یه چیزی میدن به اون کارمند رسمیه، اونم کنارش نشسته بعد چیزی دریافت نمیکنه. خب اینا خیلی خوب نیست، زیبنده کشور ما به عنوان یک نظام اسلامی نیست. ما داریم اینو سر و سامون میدیم در واقع، ولی خب موضوع پیچیده است. یعنی در واقع اینو شنوندگان محترم بدانن، دغدغه اصلی دولت مردان این هست که این موضوع رو به سامان کنن. چون ما هر سفر استانی هم میریم، این تقریبا اولین سوال همه مخاطبان ماست.
بله.
آقا چی شد تغییره؟ و آقای رفیع‌زاده چون خودش یک کسی است که بالاخره الان خودشو کارمند بازم اعلام میکنه، از سلسله مراتب اداری رو از کارشناسی همینجور پله پله تشریف آوردن تا الان شدن معاون رئیس جمهور.
بله.
واقعا دغدغه اینو دارن که این موضوع رو در واقع، اما خب بحث تامین بودجهش بحث مسائل مختلف دیگری هست که باید حتما در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی آیتون، خیلی ممنونم از شما، محبت کردین، متشکرم. ما انشالله در طول سال حتما سوالای مخاطبین رو دستبندی میکنیم در خدمتشون.
آقای ببینید یه برنامه جامع سند اصلاح نظام اداری دی ماه پارسال در واقع ابلاغ شده که بند 3 در واقع به همین نقش صدا سیما و رسانه ها صراحتا اشاره کرده. من تشکر میکنم از صدا سیمای محترم جمهوری اسلامی که به ویژه بحث رادیو که کمک ما میکنن تو اطلاع رسانی، مثل همون فوریت های اداری، مثل بحث بانه. اصلاح ساختار
بانه.
مثل هوشمندسازی دولت، پرداخت مبتنی بر عمل کرد، تربیت 500 مدیر جوان و کارآمد، اینا همه سرفصلایی است که ما میتونیم خدمت شما باشیم.
حتما.
یا بنده. بله. یا خود معاون محترم رئیس جمهور در این خصوص گزارش مردم.
بله حتما مزاحم شما خواهیم شد. خیلی سپاسگزارم آیدتون، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم، زنده باشین. خب دوستان عزیز، جناب آقای دکتر حسین رحمانیان بودن، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور.
پیگیری. صدای بی صداها خاموش نشد. مهدی اسفندیاری از زندان آزاد شد. پنج شنبه هفته گذشته و پس از پیگیری های مداوم، اعتراضات مدنی بسیار و رایزنی های دیپلماتیک، مهدی اسفندیاری فعال مدنی که به خاطر حمایت از مردم مظلوم غزه توسط دولت فرانسه دستگیر شده بود، به صورت مشروط آزاد شد.
سلامت
باشید. محمد آل محمد و عجب فرشا.
مهدی اسفندیاری در جایی که به آزادی بیان معروفه، یعنی فرانسه، شبانه و به طرز وحشیانه‌ای تو خونه خودش دستگیر شد. به خاطر حمایت از مردم غزه تو فضای مجازی بهش اتهام اقدام علیه امنیت ملی فرانسه رو زدن. در جایی که مدعی خوش‌رفتاری با زندانی هاست، به طور غیرقانونی در سلول انفرادی زندانی شد و برخلاف قانون از حق داشتن حجاب برای خودش منع شد و در 7 ماه و نیم هیچ دادگاهی برای رسید رسیدگی به اتهاماتش تشکیل نشد.
بیش از 7 ماه و نیم بدون محاکمه پشت میله‌های زندان بود، در زندان امنیتی فرن در اطراف پاریس. اجازه نداشت از سلول خود خارج شود مگر اینکه حجابش را بردارد. 237 روز در سلول.
البته امروز میفهمیم که این دستگیری بهانه‌ای بوده برای فرانسه جهت فشار دیپلماتیک برای آزادی جاسوسان این کشور در ایران.
حالا معلوم شده هدف پاریس از این کار چیه؟ بله، استفاده از مهدیه به عنوان کارت چانه‌زنی توی مبادله زندانی‌ها با ایران، یعنی آزادی اون در ازای آزادی و رهایی 2 جاسوس فرانسوی که توی تهران زندانی هستن.
اما از روزی که مسئولین کشور خبردار شدن که مهدیه اسفندیاری به زندان افتاده، رایزنی‌ها رو برای آزادی او شروع کرد. بعد از چند ماه فشارهای سیاسی با اعتراضات مدنی همراه شد و مردم فرانسه و ایران علیه اقدام دولت فرانسه تجمع کردند.
امروز مقابل سفارت فرانسه قراره که تجمع تشکل‌های دانشجویی در حمایت از سرکار خانم مهدیه اسفندیاری دختر ایران برگزار بشه. میدونید که نزدیک به 7 ماه هست که ایشون در بازداشت هستن.
بعد از 7 ماه و نیم تلاش، بالاخره با اعلام سخنگوی وزارت خارجه، مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل زندانیان قرار گرفت و حالا به طور مشروط آزاد.
در چارچوب قوانینمون و بر اساس رویه‌های قضایی که داریم، موضوع آزادی 2 زندانی فرانسوی رو مد نظر قرار دادیم. کارهایی که لازم بوده در سطح وزارت خارجه انجام شده.
مهدیه اسفندیاری حالا باید 3 ماه دیگه در دادگاه فرانسه برای دفاع حاضر بشه. امیدواریم که این آزادی موقت با یک دفاع عالی در دادگاه به آزادی همیشگی مبدل بشه. هرچند اروپایی‌ها اگر به همون آزادی بیانی که میگن اعتقاد داشتن، الان اسفندیاری به جای زندان و دادگاه تو خونه خودش بود. ذات غرب نشون داده که خوی وحشی و نجات پرستشون همیشه سر آزار و اذیت دیگر کشورها رو داره و تا زور سیاسی و نظامی بالا سرشون نباشه اصلا نیادشون نمیاد که انسانیتی هم هست و بقیه به جز خودشون انسان هستن. همینطور که این روزا مهدیه اسفندیاری به طور مشروط آزاد شده، ما همچنان امیدواریم تا اتفاقات و رایزنی‌های سیاسی به گونه‌ای رخ بده که او برای همیشه به خونه خودش برگرده.
بریم به سراغ حواشی ورزش. امیرحسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
ایمان جان سلام، صبحت بخیر. سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به شنوندگان خوب و دوست داشتنی. اون چهل که هفته خوب در انتظار همه مردم ایران باشه.
اخبار از آبی سویچ کرده رو قرمز.
آره، نکته جالب در مورد اتفاقات بعد از بازی دیشب زوهان پرسپولیس هست.
چه اوضاعی شد؟
آره، وحید هاشمیان بازی رو برد. اولا که اتفاق خیلی عجیب و غریب و ناراحت کننده از این جهت که میگم آدم باید یه جوری رفتار بکنه که موقع رفت حداقل اگر از رفتنش مردم ناراحت نمیشن، اینجوری هم خوشحال نکنن، شیرینی پخش نکنن روی سکوها به خاطر رفتن های درویش.
آره،
این نکته در واقع عجیب غریب ماجرا بود که حتی قابل پیش بینی هم بود با توجه به حجم در واقع کامنتایی که مردم میدونن برای رفتن های درویش. حالا ببینیم در دور جدید چه اتفاقی میفته و اگر قرار باشه بعضی از این اسامی که الان داره مطرح میشه این دوستان بخوان بیان، من به نظرم بدونن برن خود آقای درویش و این آقا برای این مبادرت بیوایزها ادامه بده کارو. چون اگر قرار باشه اینجا حالت آزمون و خطایی پیش بره، تبدیل بشن باشگاهی اسم استقلال، پرسپولیس و سپاهان و تراکتور و فولاد به موش آزمایشگاهی بعضی از مدیران، اینجوری دیگه کار جلو نمیره.
اوضو بدتر هم میشه.
آدم رزومه دار میخواد، آدم کارنامه دار میخواد، آدم استخوندار میخواد. اینجوری نیست که شما مثلا 4 ماه اونجا فلان مشاوره یه جایی بودید بعد اینجوری بید مدیر عامل پرسپولیس بشید. اصلا نمیشه، کار خیلی سخت میشه. من خواهشم از مدیران محترم کنسرسیوم بانکی اینه که اگر واقعا برنامه‌شون برای اینه که تغییر حوالی حاصل بشه، دنبال گزینه‌های ناشناس یا کمشناس نرن. بر ترتیب نکته جالب دیگه هم در مورد بحث سرمربیگری دیشب اعلام شد که ما دیشب داشتیم برنامه اجرا می‌کردیم، دیدم که با آقای آبدینی اعتماد داشتم صحبت می‌کردم، گرفته دیدم رو خبر اومد که وحید هاشمیان خداحافظی کرد. 2 دقیقه بعدش گفتن نه خداحافظی نگرد، فقط اومده به ابراز احساسات تماشاگرها جواب داده. ولی ساعت تقریبا 2:30 بامداد یکی از دوستای خبرنگارم به من پیام داده که با عثمان بستن و تا آخر فصل حالا با گزینه تمدید یه نکته رو بگم. ببین
سر سنگام زدن زیر انداختن زیر پاش تهدید و نمیدونم فلان و مدیر برنامه ایجنتش تهدیدش کرده بود.
نه خب ببین اون دوره قبلی که ایشون بود که با یکی دو از مدیران برنامه وارد یه سری مراودات شده بود
سر واسطه‌گری ها.
آره یه ماجرای دیگه هم داره که توی بحث ورزشی نمیگنجه، بحث خارج از محدوده ورزش هست که حالا باید رسیدگی بشه بهش توی مرجعی حقوقی قضایی. ولی نکته ای که هستش اینه که الان عثمان اون عثمان قبلی دوره گذشته پرسپولیس نیست. اون موقع از کمک مربیگری اومده بود، سرمربی شده بود، تمام انرژی یک بمب انگیزه بود که خودش رو در مقام سرمربی نشون بده، تمام بازیکنان پشتش بودن. ولی الان فکر میکنم از اون تیم دو یا سه نفرش تو این ترکیب هست، مثلا نمیشناسه این تیمو. نمیدونم، عثمان هندونه کاملا در بس است. اگه فکر کنن این عثمان اون عثمان قبلیه کاملا دوستان در اشتباه.
امیدواریم یه موسیمانه جدیدی،
امیدوارم که اینجوری نباشه و بتونه که کارو در بیاره. وضعیت فجیع فولاد خیلی عجیب غریبه. آره. توی خونه خودش به شمسازر قزوین میبازه. خیلی هواداران فولاد
ته جدولی
از این مثلا تیمی که چندین هزار حساب وحشتناک از اینه کرده فولاد و اینجوری با این اوضاع احوال،
اونم تازه با یحیی.
با دقیقاً توی موضوع مدیریتی این باشگاه باید تجدید نظر جدی بکنه. به نظر من یه بخش عمدهش نکاتی که واسه همون داستان آقای درویشی اونجا توی فولاد هم تقریبا یه شکل دیگه ایشو داریم می‌بینیم.
الان آقای محمدیه.
بله. و خدمت عرض شود که فعلا استقبال به یه ثبات خوبی رسیده. شرایطش فعلا شرایط خوبی هستش. بعضی دوستانم میگن یکی از دلایل نتیجه گرفتن استقلال اینه که رامین رضاییان بیرون از ترکیب قرار میگیره و وقتی که نگاه کنیم این شاید حرفشو خیلی بیراه هم نباشه. به همین دلیل اینا نکاتیه که باید بهش بپردازن دوستانم. و بودن ساپینتو هم کنار خط خودش تاثیرگذاری زیاد داره.
و تازه استقلال هماهنگی رسیده، جوانای استقلال پر انگیزه شدن، هماهنگ شده و چقدر استقلال بعد از سالها از نوازی به بعد که همش ارسال بود، استقلال داره الان رو زمین بازی میکنه.
و به نظرم توی بازیکن خارجیش هم یاسر آسانی و در واقع مایل حدادی جز بهترین واسه. خدافظی کنیم. فقط من این نکته بگم آخریشو ببندم، برای سوار کاظمی دعا کنیم. بله. داره برمیگردوننش ایران و شرط خوبی نیست. باشگاه ارایان هم یه پستی گذاشت براش آرزوی سلامتی کرد. خدا کنه، امیدواریم که انشالله خدا همه مریضانمون رو شفا بده. صابر کاظمی هم به همین صورت بتونه دوباره به میدان بازی
بیاد. موقع تقوی صحبت کردیم تو برنامه طبیب سطح هوشیاری گفتن 3 و خیلی پایینه. خدا بعد کنه.
هوشیار برق گرفتگی توی استخ شده متاسفانه. اون آخری
برق گرفته
اونجا، حالا پرژکتوری بس بوده، سیمی لخت بوده، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی واقعا شرط خوبی نیست صابر کاظمی.
آره بعد
یکی از چپ دستای خوبه والیبالمون.
آره تولد 77 یه برق گرفتگی در است. اصلا خیلی
اونم تو قطر جایی که تمام امکانات و شرایط همه چی هست.
آره
یعنی اوج امکانات دیگه اونجا. این کمپ اسپایر قطر یکی از بهترین کمپ‌های تمرینی دنیا به حساب میاد. آره. بایر مونیخ میاد اونجا تمرین میکنه.
بله حالا بخوایم تلخ تمومش نکنیم، عزیزان کشتیگیرای جوون ما،
بله خدا رو
شکر.
آره. ما الان یه
رزومه خوبی، پشتوانه خوبی داریم،
خیلی داریم پشتوانه سازی خوبی تو کشتی. آره. انجام میدیم. انشالله که هم تو آزاد هم تو فرنگی حسن رنگرز دمش کرد، محمد بنا رو آوردیم. آره. الان کنار کشتی فرنگی به عنوان مشاور گذاشتیم و حال همه کشتیگرهای بزرگ کشتی اون رو جمع کردیم زیر یه سقف. بله. که خروجی اونها انشالله بشه چند تا تیم درست درمون انشالله برای تیم بزرگ.
امروز هم یه بازی خیلی حساس داریم ما به خاطر اینکه به حال تیمات بالای جدولی ان، گلگهر و تراکتور به مسافت دیگه میرن که
امیدواریم که بازی خوبی از آب در بیاد. تیم اسکوچیش تیم خوب و قابل احترامی بوده و حالا ببینیم که دماغ لو متی تاتا چیکار.
حالا فردا هم نماد
بازی رو دست خواهد می‌کنیم ان شاء الله.
خیلی ممنونم امیر حسین عزیز، متشکرم. دوستان من خیلی ممنونم ازتون. خدا کنه ما گیر آدمای خوب روزگار بیافتیم. تا 6 صبح فردا، خدافظ.